أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در مسئله نهی در معاملات بود. گفتیم که در رابطه با اقسام نهی در معامله سه نظریه وجود دارد. یک نظریه، نظریه مشهور و صاحب کفایه و مختار ما بود، گفتیم که نهی در معامله سه قسم می شود. گاهی نهی از سبب است، گاهی نهی از مسبب است، و گاهی نهی از تسبب. در برابر این نظریه دو نظریه دیگر وجود داشت. یکی نظریه محقق ناینی، اعلی الله مقامه الشریف. ایشان فرمودند ما در باب معاملات سبب و مسبب نداریم. آنچه را که مشهور سبب میگوید و مسبب، ما او را نمیپذیریم. مشهور چه میگفتند؟ مشهور میگفتند در باب معاملات اون صیغه ای که خوانده میشود سبب است، و اون نتیجه ای که پس از اجرای صیغه مترتب میشود او مسبب میشود. مرحوم ناینی فرمودند نه، رابطه بین صیغه و بین نتیجه رابطه ایجادی است، نه رابطه تصویبی. نظریه سوم هم نظریه محاضرات بود. صاحب محاضرات اعلی الله مقامه فرمودند ما در باب معاملات نه رابطه تسبیبی داریم و نه رابطه ایجادی. نه کلام مشهور صحیح است و نه کلام محقق ناینی اعلی الله مقامه. بنابراین محاضرات هر دو را نفی کرده. پس چه رابطه ای وجود دارد؟ می فرماید رابطه بین صیغه و بین اون نتیجه رابطه موضوع است با حکم. یعنی صیغه می شود موضوع، اون نتیجه ای که بر او مترتب می شود این می شود حکم. خب این سه نظریه. ما در جلسات گذشته نظریه اول و دوم را بررسی کردیم و رسیدیم به نظریه سوم. گفتیم بحث در این نظریه در دو مقام است. مقام اول تبیین این نظریه، و مقام دوم بررسی و نقد این نظریه. مقام اول را هم در جلسه گذشته تمام کردیم. فرمایشات محاضرات را توضیح دادیم، دیدگاه ایشان را تبیین کردیم. بحث این جلسه ما همون مقام دوم بررسی و نقد فرمایشات محاضرات. چون که فرمایشات ایشان را قبل از تعطیلات، دو سه روز تعطیل قبل، توضیح دادیم و الان می خواهیم نقد کنیم، فاصله شده من به صورت فشرده و خلاصه فرمایشات محاضرات را تکرار می کنم و بعد انشاء الله به نقد و بررسی می پردازیم. صاحب محاضرات فرمودند که ما در باب معاملات 5 مرحله داریم که اینها را باید به دقت بررسی کنیم. اولین مرحله در هر معامله ای اعتبار نفسانی است، یعنی اون شخصی که میخواهد معامله ای را انجام بده اول در درون ذهن خود و در درون نفس خود اون معامله را اعتبار میکند. مثلا اگر فروشنده هست، در ذهن خود اعتبار میکند فروختن این مال را، اینو میگیم اعتبار نفسانی. در مرحله دوم این اعتبار نفسانی را با اون صیغه ابراز میکند. قبل از این که صیغه بگوید این اعتبار در نفس خودش بود، ابراز نشده بود، صیغه را که میگوید این صیغه اعتبار را ابراز میکند، نمیشه دو. مرحله سوم مجموع اعتبار نفسانی با اون صیغه، یعنی مجموع مبرز و مبرز. مرحله چهارم بعد از ابراز اون اعتبار نفسانی عقلا این ابراز را و این صیغه را امضا میکنند به عنوان یک عقد قابل قبول. عقلا این را امضا میکنند، مثلا در بی وقتی که بایع گفت و مشتری هم گفت، عقلا میان و میگن آقا در اینجا ملکیت حاصل شد، اسم اینو میذاریم ملکیت عقلاییه. مرحله پنجم بعد از آنی که عقلا این ابراز و این صیغه را پذیرفتند، شارع میاد و این ملکیت عقلایی را امضا میکند، اینجا میشه ملکیت شرعیه. این 5 مرحله. بعد از این ایشان میفرمایند خب مشهور یا مرحوم نائینی که میگن رابطه بین صیغه و اون نتیجه رابطه تسبیبیه که مشهور میگن، مرحوم نائینی هم که میگه ایجادیه، ایشون سوالشون اینه، میفرماید کدام مرحله با کدام مرحله؟ آیا منظور از رابطه تسبیبی رابطه بین صیغه و بین اون اعتبار نفسانیه؟ یعنی این صیغه ای که ابراز می کند اون اعتبار نفسانی اینجا رابطه تسبیبیه؟ ایشان می فهمد جا که رابطه تسبیبی نیست، زیرا صیغه سبب اعتبار نفسانی نمیشه که، بلکه اول اعتبار نفسانیه بعد صیغه میخواهد این را ابراز کند. پس اینجا رابطه تسبیبی معنا ندارد. میفرماید ایجادی هم معنا ندارد. چرا؟ چون رابطه بین صیغه و اون اعتبار نفسانی رابطه ابرازی، مبرز است و مبرز، در اینجا ایجادی هم معنا ندارد. خب بس این میره کنار. حالا بیاییم احتمال بعدی. میفرماید این که مشهور فرموده ان رابطه تسبیبیه، احتمال دوم اینه، بگیم منظورشون این است که مجموع مبرز و مبرز، یعنی صیغه و اعتبار نفسانی دوتایی با هم سبب بشود برای ملکیت عقلایی، یا سبب بشود برای ملکیت شرعی. ایشان می فرماد اینم درست نیست. خوب دقت کنید، این احتمال اینه که بگیم اون صیغه که میگفتیم مبرز، اون اعتبار نفسانی که میگفتیم مبرز، صیغه میشه مبرز، اون اعتبار نفسانی میشه مبرز، این دوتا با هم سبب بشوند برای اون ملکیت عقلائیه که توضیح دادیم، یا سبب بشن برای اون ملکیت شرعیه که ما بیان کردیم. ایشان میفرماید اینم درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه صیغه را مکلف اجرا میکند، ملکیت شرعیه یا ملکیت عقلائیه اونو یا عقلا اعتبار میکنند یا به دنبال عقلا شارع امضا میکنند. پس ملکیت عقلائیه به عقلا برمیگرده، ملکیت شرعی هم به شارع برمیگرده. معنا ندارد، این جمله را دقت بفرمایید، معنا ندارد که مکلف سبب بشود برای اعتبار عقلا. چرا معنا نداره؟ میفهمد به خاطر اینکه هر کسی سبب برای فعل خودش میشه، من نمیتوانم سبب بشم برای فعل شخص دیگر، اون در اختیار خودشه، یا امضا میکنه یا امضا نمیکنه. این که بگیم شما صیغه را خواندی سبب بشود برای اعتبار عقلا، اصلا حرف صحیح نیست، چون اعتبار عقلا فعل اختیاریه در اراده خود عقلا، خودشون باید سبب برای اون بشن، نه که من سبب بشم برای او، من نمیتوانم برای فعل دیگری سبب بشم، من نمیتوانم علت بشم برای فعل اختیاری شخص دیگری. ملکیت عقلائیه یعنی اعتباری که عقلا میکنن، این اعتبار به اراده عقلا هست، یعنی در اختیار خودشونه، نمیتواند صیغه من، اعتبار نفسانی من سبب بشه برای او، چون او اصلا در اختیار من نیست، در اختیار خود عقلاست. و همچنین ملکیت شرعیه، ملکیت شرعیه فعل شارعه، فعل شارع را خودش باید ایجاد کنه، من نمیتونم سبب برای او بشم، من نمیتوانم علت بشوم و سبب بشوم برای فعل او، خودش باید تصمیم بگیره، خودش باید اراده کنه تا اینکه این عمل رو چیکار کنه، بله انجام بده. ایشان میفهمد به طور کلی افعال اختیاری که در اختیار دیگران است، من نمیتوانم سبب برای اونها بشم، خودشون باید این مسئله را انتخاب کنند، ما نمیتوانیم سبب بشویم برای افعال دیگران، ما نمیتونیم سبب بشیم، بلکه دیگران خودشون باید اون کار خودشون رو با اراده خودشون انجام بدن. یعنی هر کسی سبب است برای فعل خودش، نه که سبب باشد برای فعل دیگری. اینجا اینطور بگیم، ایشان به مشهور اشکال میکنن، میفرمایند شما میگید که این صیغه ای که مکلف میخواند سبب ملکیت عقلایی است، سبب ملکیت شرعی است. ایشان میفرمایند این حرف درست نیست. چرا؟ چون صیغه ای که مکلف میخونه در اختیار خودشه، با اراده خودش انجام میده، اما ملکیتی که عقلا میخوان اعتبار کنن که در اختیار من نیست، اونا خودشون باید اعتبار کنن، یا ملکیت شرعیه در اختیار من نیست که من سببش بشم، شارع خودش باید اونو امضا کنه، اون فعل فعل شارعه یا فعل عقلا هست، معنی ندارد که من سبب فعل دیگری بشم، من سبب فعل خودم میتونم بشم. خب پس این رابطه تسبیبی در اینجا هم غلطه. پس چی بگیم؟ ایشون میفهم بگیم حکم و موضوعه. یعنی چه؟ یعنی بگیم مکلف با خواندن صیغه بی موضوع رو درست میکنه، شارع هم به دنبال این موضوع میاد حکم به ملکیت میکنه، عقلا هم به دنبال این موضوع میان حکم به ملکیت میکنن. اینجا بحث حکم و موضوعه، نه بحث سبب و مسبب. پس بنابراین در اینجا عقلا میان حکم میکنن، موضوع را مکلف درست میکنه، عقد بیع را انجام میده، عقد نکاح را انجام میده، این میشه موضوع. عقلا میان روی این موضوع حکمی را اعتبار میکنن، یعنی اگر این صیغه با این شرایط خونده بشه حکمش زوجیته، حکمش ملکیته و الی غیر ذلک. پس رابطه رابطه حکم و موضوع است، نه رابطه سبب و مسبب. این فرمایشات حضرت آیت الله المخوی در محاضرات بود که در جلسه قبلم گفتیم، ولیکن به خاطر فاصله شدن مجبور شدیم که الان که میخواهیم بررسی و نقد انجام بدیم فرمایش ایشان ذهنیت تازه ای داشته باشیم تا بتوانیم بهتر در این رابطه قضاوت کنیم و سخن بگوییم. خب بر فرمایشات حضرت آیت الله عظما خویی در محاضرات، به نظر قاصر فاطر ما دو تا ایراد و دو تا نکته وجود دارد. یک، اول این نکته در بیان رابطه میان صیغه و اون اعتبار نفسانی. ایشان فرمودن هر صیغه ای قبلش یک اعتبار نفسانی هست، درسته؟ یعنی هر کی میخواد یه صیغه بخونه اول مفاد اون صیغه را در درون ذهن خودش تصور میکنه و اعتبار میکنه، بعد به وسیله صیغه او را چکار میکنه؟ به فرمایش ایشان ابراز میکنه. ایشان میفرمودن رابطه بین صیغه و بین اون اعتبار نفسانی تسبیبی نیست، مطلب کاملا متینه. رابطه بین صیغه و ابراز نفسان و اعتبار نفسانی رابطه تسبیبی نیست، کاملا درسته. چرا؟ چون ابراز بعد از اون اعتباره. اگر رابطه تسبیبی باشه سبب باید قبل از مسببش باشه، یا لااقل همراه با او باشه، در حالی که صیغه بعد از اعتبار نفسانیه. این فرمانشون درسته. اما نکته اینجاست که ایشان می‌فرمودن رابطه بین صیغه و بین اون اعتبار نفسانی ایجادی هم نیست. ایجادی هم فرمایش محقق ناینی. ایجادی میگفتیم یعنی چه؟ میگفتیم ایجادی عبارت است از این که اون دو شی که با هم ارتباط دارن هر دو در اختیار فاعل هستند و فاعل یکی را با دیگری ایجاد میکنه. خب الان عرض ما اینه که این صیغه با اون اعتبار نفسانی اینها با هم رابطهشون چی میشه؟ ایجادی میشه دیگه. چطور؟ به خاطر اینکه هم صیغه و هم اون اعتبار نفسانی هر دو در اختیار این شخص هستند و این شخص یکی را به واسطه دیگری ایجاد میکنه. یعنی چه؟ یعنی اون اعتبار نفسانی را به واسطه این صیغه در عالم اعتبار ایجاد میکند. این اعتبار نفسانی در درون نفس خودشه، تا مادامی که در درون نفس خودشه هیچ منشأ اثر نیست، باید این اعتبار در عالم اعتبار ایجاد بشه. ایجادش به وسیله چیه؟ این صیغه. اگه یادتون باشه قبلا که فرمایش مرحوم ناین را توضیح دادیم، ایشان مثال میزد برای ایجادی به چی؟ نوشتن و قلم. میفرمود رابطه بین قلم و بین اون نوشته ها رابطه ایجادیه. عرض ما اینه که الان در باب صیغه هم دقیقا همینه. یعنی این صیغه مثل همون قلم میشه، اون اعتبار نفسانی که در خارج و در عالم اعتبار میخواهد ایجاد بشود مثل اون نوشته ها میشه. بس رابطه بین صیغه و بین اون اعتبار نفسانی این رابطه ایجادیه، در حالی که محاضرات میفهمن نه رابطه ایجادی نیست. عرض ما اینه بر اساس ملاکی که در رابطه ایجادی بیان شد، بر اساس اون ملاک رابطه بین صیغه و بین اون اعتبار نفسانی رابطه ایجادی میشه. چرا؟ چون این اعتبار نفسانی توی نفس به درد نمیخوره، باید در خارج ایجاد بشه تا با اون اعتبار مشتری با هم پیوند بخوره و بعد معامله درست بشه. خب این رابطه نفسانی در خارج باید، خارج که میگیم یعنی عالم اعتبار، در عالم اعتبار باید به وجود بیاد. چجوری به وجود میاد؟ با صیغه. پس صیغه است که ایجاد میکنه اون اعتبار نفسانی را. در کجا ایجاد میکنه؟ در عالم خارج، در عالم اعتبار. پس اینجا رابطه میشه ایجادی. فرمایش محقق نائینی در اینجا صحیح است به نظر ما و فرمایش محاضرات در اینجا ناتمامه. این یه نکته. دوم، در بیان رابطه بین مجموع مبرز و مبرز با اون ملکیت عقلائیه و اون ملکیت شرعیه است. خب مرحوم آیت الله عظما خویی می‌فرمودن که این صیغه با اون اعتبار نفسانی دوتایی با هم که میشه مبرز و مبرز، با اون ملکیت عقلائی و با اون ملکیت شرعی رابطه تسبیبی ندارن، رابطه شون رابطه حکم موضوعه. یعنی اون عاقد با این صیغه ای که میخواند موضوع را درست میکنه، عقلا هم میان روی این موضوع حکمی بار میکنن، شارع هم میاد روی او امضایی میکنه، رابطه میشه رابطه موضوع و حکم، رابطه تسبیبی نمیشه. عرض ما اینجاست، ما عرض میکنیم خب وقتی که این عاقد صیغه را میخواند، عقلا میخوان حکم بکنن، چی میگن؟ مثلا اگر میخوان عقلا حکم میکنن، باید یه موضوع درست کنیم، یه حکم یه قضیه درست کنیم. همیشه در باب حکم موضوع ما یه قضیه داریم، مثلا میگیم الصلاه واجبتون، الصوم واجبون، الخمر نجسون، شرب الخمر حرامون. ببینید همیشه رابطه حکم موضوع باید یک قضیه حملیه داشته باشیم، یه موضوع داشته باشه و یک محمول. حالا سؤال ما از محاضرات اینه، شما فرمودید رابطه بین این صیغه و بین اون نتیجه رابطه حکم موضوعه، عقلا میان یه حکم میکنن. هر زمان تو بفرمایید چی میگن عقلا؟ این طرف موضوع را میذاریم صیغه البیع، زده شد موضوع، و حکمش چیه؟ چه حکمی اینجا عقلا میکنن؟ عقلا میگن صیغه البیع سبب للملکیه، این حکمش. خب وقتی که میگن سبب للملکیه، پس عقلا دارن سببیت را جعل میکنن، نه ملکیت را، سبب للملکیه. خوب دقت کنید، مشکل اینجاست که ایشون میفرماین صیغه بیع میشه موضوع، ملکیت میشه حکم. مخیر، ملکیت حکم نیست، سببون دل ملکیه حکمه. عقلا چی میگن؟ میگن صیغه البیعه، چی میگن؟ میگن ملکم، چی میگن؟ چی چیزی همه میگن صیغه البیع سببون دل ملکیه. شارع هم نمیگه، شارع هم همین حکم عقلا رو داره امضا میکنه. عرض ما اینه همین رابطه ای که خودتون فرمودید که رابطه موضوع حکمه از دل همین سببیت در میاد، چون حکم عقلا این نیست که صیغه البیع ملکون که ما بگیم آقا ملکیت توجه فرمودید حکم است و اون موضوع نه. خب چی میگن عقلا؟ حکم عقلا در اینجا چیه؟ عقد البیع، بعدش چی میگن؟ عقد البیع ملکون، نه میگن عقد البیع سبب للملکیه. پس خود عقلا دارن این سببیت را جهل میکنن، میگن آقا این سبب برای اینه. در اینجا پس بنابراین اگر ما همین رابطه موضوع و حکمی را که حضرت آیت الله العظما خویی فرمودن همینو بشکافیم باز کنیم، یه طرف میشه موضوع یه طرف میشه حکم، اون حکمه رو پیدا کنیم. این حکم چیه؟ وقتی میگن عقد البیع، عقد البیع چی؟ عقد البیع ملکون؟ نه، میگن عقد البیع عقلا میگن عقد البیع سبب للملکیه، یا میگن عقد البیع مملکون. مملک به صيغه اسم فاعل یعنی موجب تملیک میشه. پس عقلام دارن سببیت رو جعل میکنن. عقلا نمیان مستقیما ملکیت رو بر رو عقد البیع، نمیگن عقد البیع ملکون، میگن عقد البیع سبب للملکیه. این کلام مشهور که قائل به رابطه تسبیبی شدن توجه به همین نکته است. اون حکم شما میگید عاقد با خوندن عقد موضوع درست میکنه، ما هم موافقیم بله موضوع درست میکنه، به دنبال این موضوع عقلا میان حکم میکنن بله اینم درسته، ولی چه حکمی میکنن؟ چه حکمی میکنن عقلا؟ عقلا چی میگن تو این جمله؟ چون حکم موضوع ما در قالب یک جمله اجرا کنیم، در این جمله چی میگن؟ میگن عقد البیعه ملکون یا عقد البیعه سببون للملکیه. عقد النکاح زوجیتون یا عقد النکاح سببون لزوجیه، سبب برای زوجیته. ما این سببیت را که مشهور قائل هستن و ما هم به تبع مشهور قائل شدیم، این رو از همون حکم عقلا در آورده ای. پس بنابراین نتیجه این می شود که رابطه بین عقد و نتیجه همون رابطه تسبیبی میشه. فرمایشی که مشهور فرموده و صاحب کفایه فرموده تمام. خوب دقت کنید، ما در اینجا بحثمون این بود که آیا نهیه در معامله موجب فساد میشه یا نه. گفتیم اول باید اقسام نهی را بررسی کنیم. حالا این اقسام بررسی شده، به حول و قوه الهی میخواهیم وارد اصل بحث بشیم. سؤال ما اینه، هل نهی و فعل معاملته موجبان للفساد؟ نهی در معامله موجب فساد می شود یا موجب فساد نمی شود؟ قبل از آنی که دیدگاه ها رو بگیم، به این نکته حتما عزیزانم دقت کنید که نکته مهمی هست، و اون نکته این است که ما در اینجا مرادمون از نهی مولویه، یعنی نهیی که دلالت بر تحریم می کند، مرادمون نهی ارشادی نیست. صاحب کفایه فرمودن، دیگران هم فرمودن، نهی در باب معاملات دو جور میشه. یه وقت ارشادیه. ارشادی یعنی چه؟ یعنی شارع وقتی نهی میکنه داره ارشاد میکند به مانعیت، میگه آقا این عمل مانع از اینه. مثلا میگه نه النبی عن بیع الغرر، پیامبر از بیع غرری نهی کرده. این نهی وقتی نهی ارشادی یعنی داره ارشاد میکنه به مانعیت، یعنی غرر مانعه. اینجا همه متفقن که نهی ارشادی موجب فساد میشه. دعواهایی که الان میخوایم بگیم، اختلافهایی که در اینجا مطرح شده، مال نهی مولویه. یعنی فقط مولا تحریم کرده، ارشاد به مانعیت نیست که این عمل مانع می شود، نه، صرفا فقط یه تحریمه یا صرفا یه مبغوضیته. بس بر سر اینجا آیا این مبغوضیت موجب بطلان میشه؟ پس دقت کنید، اگر نهی نهی ارشادی باشه، ارشاد به مانعیت باشد، لا کلام فیه، لا نزاع فیه، که این موجب بطلان است بلا اشکال. بس بر سر اینه که ما هستیم و یک نهی مولوی صرفا تحریم کرده، مبغوضشه، میگه این کار نکنید، صرفا میگه این کار نکنید. میخوام ببینیم در باب معاملات حرمت و مبغوضیت ملازمه با فساد دارد یا ملازمه با فساد ندارد. خب حالا پس محل بحثم انشاءالله روشن شد. به حول و قوه الهی از جلسه آینده دیگه میخواهیم وارد اصل مسئله بشیم و ببینیم انواع نهی در معامله که گفتیم سه قسمه، کدومش موجب بطلان میشه نمیشه، اقوال چیه، ادله چیه، بحثی که انشاءالله در جلسه آینده خدمت عزیزانم خواهم بود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.